او اداري مجله درته وړاندې کوي.
د تاسو مننه فریبا جانې. تاسو ستړي مشه شنونده های گرامی، سلام و شامتان خوش. با امیدی که روز خوب را گذشتانده باشین. تا پایین مجله خبری با شماستم. در جریان نیم ساعت مشنوین که 17 نفر در رابطه با حمله اخیر در قندهار دستگیر شدن. ایر هم مشنوین که قمندان عمومی قوای امریکایی در افغانستان گفته که سال گذشته میلادی سال امتحان بر نیروهای افغان بود که در او پیروز شدن. موضوعات دیگه خبری را هم دنبال میکنیم، ولی نخواست همکارم ستار فروغ با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
نزدیک به 20 مظنون در ارتباط به حمله اخیر مرگبار در قندهار بازداشت شدند. در اجلاس کابینه حکومت افغانستان، نو یهود به عنوان روز ملی نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور تصویب شد و جو بایدن معاون رئیس جمهور امریکا امروز در اجلاس اقتصادی جهان در سوئیس گفت روسیه به نظم آزاد بین المللی تهدید ایجاد می کند. تفصیل اخبار. مقامات در ولایت قندهار میگویند که در پیوند به رویداد مرگبار اخیر در این ولایت 17 فرد مظنون بازداشت شدند. به گفته مقامات، برخی از موظفین امنیتی شامل بازداشت شده هاند. جنرال عبدالرازق قماندان امنیتی قندهار گفت
اوس ول اسکاس مشکوک پدی که بندیان دی نو دا ببیا تک کترشانه کیچ پدی که چون مجرم راوزی چرکم کم زیتی بود.
سه شنبه هفته گذشته در انفجار در مهمانخانه مقام ولایت قندهار حداقل 11 تن به شمول معاون والی قندهار و 5 دیپلمات امارات متحده عربی کشته شدند و تعداد دیگر زخم برداشتند. همایون عزیزی والی قندهار و سفیر امارات متحده عربی در کابل از جمله زخمیان این رویدادند. وزارت دفاع افغانستان میگوید در رابطه با گزارش ها مبنی بر همکاری تسلیحاتی روسیه و ایران با طالبان مسلح تحقیق میکند. دولت وزیری سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت رادیو آزادی دولت وزیری سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت
ما در این مورد بررسی می کنیم و پس از بررسی نظر خود را ارائه خواهیم کرد. پس از بررسی ببینیم که این موضوع واقعیت دارد یا نه.
این در حال است که برخی از مقامهای محلی ولایت فرا تایید کردند که مسکو از طریق ایران اسلحه را در اختیار طالبان مسلح قرار می دهد. آنان می گویند که طالبان مسلح این سلاح ها را در برابر نیروهای امنیتی در فرا استفاده می کنند. نهم حدود به عنوان روز ملی نیروهای امنیتی و دفاعی تصویب شد. در خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان آمده است در جلسه امروز کابینه نهم حدود که مصادف است به روز اعلام استقلال کشور سوی امان الله خان به عنوان روز ملی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان تصویب شد. رادیو آزادی. ادامه خبرها. جو بایدن معاون رئیس جمهور امریکا در آخرین سخنرانی عمدهش گفت که روسیه به نظم آزاد بین المللی تهدید ایجاد می کند. بایدن هشدار داد که باید انتظار از تلاش بیشتر روسیه برای مداخله در انتخابات غرب را داشت. بسیاری کشورها در اروپا در نظر دارند که امسال انتخابات را برگزار کنند. ما باید انتظار تلاش‌های بیشتر توسط روسیه برای مداخله در روند دموکراتیک را داشته باشیم. این بار دیگر اتفاق خواهد افتاد. من به شما وعده می‌دهم. باز هم هدف آن روشن است و آن از هم پاشیدن نظم آزاد بین‌المللی می‌باشد. جو بایدن که امروز در اجلاس اقتصادی جهان در شهر داووس سوئیس صحبت میکرد افزود ادارات استخباراتی امریکا اوایل ماه جاری گفتند که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دستور کمپاین هک کردن به هدف مداخله در انتخابات ریاست جمهوری امریکا را صادر کرده بود. ایران میگوید که مخالف اشتراک امریکا در گفتگوهای صلح سوریه است. قرار است این گفتگوها هفته آینده در قزاقستان برگزار شود. این اظهارات ایران مغایر موقف روسیه و ترکیه است. این دو کشور که از تنظیم کننده های این گفتگوها می باشند گفتند که نماینده اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید امریکا باید در این گفتگوها اشتراک کند. مقام های مصر ستاره متقاعد فوتبال این کشور محمد ابو تریکه را در لیست دهشت افغانی جای داده است. او بنابر ادعای داشتن روابط با حزب اخوان المسلمین که فعالیتش منع قرار داده شده در این لیست شده است. وکیل مدافع ابو تریکه این مطلب را دیروز گفت. محمد ابو تریکه که در سال 2013 تقاعد کرد حمایتش از اخوان المسلمین را رد کرده است. مصر قبلا اخوان المسلمین را یک سازمان تروریستی اعلان کرده است. این حزب روابط با تروریسم را رد می کند. و در یک حمله انتحاری در یک کمپ نظامی در مالی بیش از 30 تن کشته شدند. مواد انفجاری در یک موتر جاسازی شده بود. خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان و یک منبع حافظان صلح سازمان ملل متحد گزارش داد که حداقل 33 نفر در حمله امروز در شهر گوای مالی کشته شده و ده تن دیگر زخمی شدند. این کمپ محل بودوباش سربازان حکومت و اعضای گروه‌های مسلح رقیب است. به اساس توافق صلح که به آن به میانجیگری ملل متحد دست یافته شد، آنها به طور مشترک در شمال این کشور گزمه می‌کنند.
ساعت 6:36 دقیقه شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری می شنوید. هفده نفر در رابطه با حمله اخیر در قندهار دستگیر شدند.
اوس ول اس کاسه مشکوک پدې کې بندیان دي نو دا به بیا تا 4 شونه کې پدې کې څومره جرم راوځي څرکم کوم ځای ته مو.
قماندان عمومی قوای امریکایی در افغانستان می گوید سال گذشته سال امتحان برای نیروهای افغان بود که در آن پیروز شدند. اعضای ولسی جرگه افغانستان بعد از نشر گزارش اجرات سال جاریشان به رخصتی های زمستانی رفتند، رای دهندگان به این وکلا اظهارات دارند.
کارهای آنان قناعت ما را فراهم نکرده است. آنان نباید در رخصتی هایشان به دوبای یا تاجکستان و یا هم ازبکستان بروند.
در مورد این ستاره معروف سینمای هند نیز خبر خوش داریم. I love you all.
دوستو نه کوئی منزل ہے نه کوئی ساتھی ہے.
بله، سلمان خان از سوی یک محکمه بیگناه شناخته شد. این که از چی و کدام اتهامات در جریان امین مجله خبری می شنوید با ما باشین. شنونده عزیز، تحقیقات جدی محققین ملی و بین المللی در مورد حادثه اخیر در قندهار ادامه داره. یک هیئت از محققین خاص برطانوی وارد قندهار شدن تا در مورد چگونگی حادثه قندهار تحقیقات کنن. در حادثه قندهار به شمول 5 دیپلمات امارات متحده عرب 12 نفر کشته شدند. حال مقامات نظامی قندهار گفتند که 17 نفر در رابطه با حمله اخیر در قندهار دستگیر شدند. این جزئیات گزارش مهم در مورد تحقیقات در از حادثه قندهار تا لحظات بعد با شما داریم، با ما باشین. ولی قبل از او گزارش را مشنوین از بیانات قماندان عمومی قوای امریکایی در افغانستان که گفته سال گذشته سال امتحان برای نیروهای افغان بود که در این امتحان قوای افغان تانستن پیروز شوند. سید سمی عباس جزئیات داره.
قماندان قوای امریکا و ناتو در افغانستان جنرال جان نیکلسن روز سه‌شنبه اظهار داشت که سال گذشته میلادی یک سال امتحان برای قوای امنیتی افغان بود که در این امتحان کامیابی به دست آوردند. جنرال نیکلسن که در یک محفل خاص در سفارت افغانستان در واشنگتن صحبت میکرد گفت سال 2016 یک سال بسیار مهم بود و آنها این سال را با پروسه صلح آغاز کردند و طالبان و دیگر گروه ها تعهد نمودند که در پروسه صلح شامل میشوند و این پروسه توسط گروه 4 یعنی افغانستان، پاکستان، امریکا و چین آغاز شد. به گفته جنرال نیکلسن این گروه 4-5 جلسه راه اندازی کرد و رهبران پاکستان گفتند که طالبان را با این جلسات حاضر می کنند. اما طالبان یک بار در ماه اپریل حملات را علیه قوای حکومت شدت بخشیدند. حکومت پاکستان نتوانست طالبان را به میز مذاکره حاضر نماید و این پروسه متوقف شد. با گفته جنرال آمریکایی، طالبان چندین حمله انتحاری را در کابل و جاهای دیگر انجام دادند و قوای امنیتی افغان داخل اقدام شده و با شدت به تعقیب و سرکوبی طالبان پرداختند. اما پروسه صلح با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار به نتیجه رسیده و حکومت افغانستان یک موافقت صلح را با وی امضا کرد. با گفته جنرال نیکلسن، قوای آمریکا هم از رئیس جمهور اوباما خواهان اجازه برای از بین بردن ملا اختر محمد منصور شدند و او را از بین بردند. محفل در سفارت آمریکا به مناسبت اهدای جایزه به نام سفیر سابقه دار به مایکل والتز، سابق قمندان قوای خاص آمریکا و مشاور معاون رئیس جمهور سابق دیک چینی در امور آسیای جنوبی برگزار شده بود. این اولین بار است که حکومت افغانستان ابتکار اهدای چنین جایزه را به عهده می‌گیرد. سفیر افغانستان در واشنگتن حمدالله محب در وقت اهدای این جایزه گفت این گونه جوایز از این به بعد هر سال به یک سابقه دار جنگ افغانستان داده خواهد شد. به نوشته خبرگزاری پژواک، جنرال جان نیکلسن اظهار داشت منطقه افغانستان پاکستان بزرگترین مرکزیت برای گروه های تروریستی می باشد و به گفته او بیش از 22 گروه تروریستی در این منطقه عملیات انجام می دهند. در محفل در سفارت افغانستان در واشنگتن، سفیر سابق آمریکا در ملل متحد زلمه خلیلزاد هم اشتراک داشت.
از بیانات خوشبینانه قمندان قوای آمریکایی در افغانستان شنیدین که فعالیت‌های سال گذشته نیروهای افغان قناعت بخش خوانده و سال گذشته را سال امتحان برای قوای افغان خوانده که گفته نیروهای افغان در سال گذشته توانستند در این امتحان کامیاب شوند، ولی شنونده عزیز، سال جاری میلادی، البته سال 2017، با حملات نسبت خونین در نقاط مختلف افغانستان آغاز شده، از حملات قندهار، کابل، هلمند که سه‌شنبه گذشته رخ داد، حتما از رادیو آزادی شنیدین. تحقیقات جدی در مورد حادثه قندهار جریان داره و قمندان امنی ولایت قندهار امروز گفت که در رابطه با حمله بر مهمانخانه ولایت قندهار 70 نفر دستگیر شدند. یک هیئت پلیس اسکاتلند یارد برتانیا که به خاطر تحقیق در مورد حمله بمی اخیر به قندهار رفته، امروز تحقیقات خود در مورد رویداد آغاز کرد. بیشتر از آرش همایون مشنوین.
یک هیئت پلیس اداره اسکاتلند یارد بریتانیا که به خاطر تحقیق در مورد حمله بمی اخیر به قندهار رفته است، امروز بعد از ظهر به تحقیقاتش در مورد این رویداد آغاز کرد. جنرال عبدالرازق، قمندان امنیه ولایت قندهار، در صحبت با رادیو آزادی گفت به ارتباط حمله بر مهمانخانه این ولایت 17 تن دستگیر شدند که تعدادی از افراد امنیتی، کارگران ساختمانی و انجینران در آن شاملند. به گفته جنرال عبدالرازق، از کابل و امارات متحده عربی نیز هیئت‌های برای تحقیق در مورد این رویداد به قندهار آمدند. هیئت تحقیق نیروهای خارجی مستقر در افغانستان و پلیس بریتانیا نیز به این ولایت آمده، تحقیقات ادامه دارد و پیشرفت‌های نیز صورت گرفته است. جنرال عبدالرازق میگوید پلیس اسکاتلند یارد که روز چهارشنبه با وسایل مجهز به قندهار رسیده، تازه تحقیقات را آغاز کرده است. جنرال عبدالرازق میگوید این کار با مهارت صورت گرفته، ولی اکنون گفته نمیتوانیم کی این کار را کرده و چگونه در بین کاوچها جابجا کرده است. جنرال عبدالرازق، قمندان امنیه ولایت قندهار، در این حمله اداره استخبارات ISI پاکستان و شبکه حقانی را مسئول دانسته است. در نتیجه این حمله 12 تن کشته و 19 تن دیگر زخمی شدند و تا هنوز کسی مسئولیت آن را به عهده نگرفته است. در اثر این حمله همایون عزیزی، والی قندهار، نیز مجروح شد که در یک شفاخانه تحت تداوی قرار داشته، قرار است برای معالجه به فرانسه فرستاده شود. همایون عزیزی، والی قندهار، در یک پیام گفته است من از همه مردم، به خصوص مردم قندهار که به خاطر سلامتی ام دعا کرده اند، سپاسگزاری می کنم. تا هنوز 5 تیم تحقیقاتی که رویداد قندهار را بررسی می کنند، معلوماتشان را در این رابطه ارائه نکرده اند، ولی مقامات می گویند که تا چند روز دیگر تحقیقات همه جانبه در مورد این رویداد تکمیل خواهد شد.
با مسائل امنیتی میمانیم و با قربانیان ناشی از حوادث امنیتی در کشور. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته که تلفات افراد ملکی در سال جاری در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته. باز محمد آموزگار نماینده این کمیسیون امروز در کنفرانس حمایت از قربانیان جنگ که از سوی مجتمع جامعه مدنی افغانستان برگزار شده بود این مسئله را ابراز کرد. فرشته ندا جزئیات دارد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که آمار تلفات افراد ملکی در 6 ماه اول سال جاری در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته 6% بیشتر گردیده است. مسئولان این کمیسیون گفتند ارقامی که در این کمیسیون ثبت گردیده است نشان می‌دهد که در 6 ماه اول سال جاری 4899 فرد ملکی در سراسر این کشور کشته و زخمی شدند. باز محمد آموزگار نماینده این کمیسیون روز چهارشنبه در کنفرانس حمایت از قربانیان جنگ که سوی مجتمع جامعه مدنی را اندازی شده بود گفت که بررسی های آنها نشان می دهد که عامل بیشتر این تلفات مخالفین مسلح دولت هستند.
و اگر این آمار ما مقایسه بکنیم با سال 1394 6% افزایش نشان می دهند و عامل 69% از تمام افرادی که به شکل از اشکال یا شهید شدند و یا زخمی شدند مخالفین مسلح هستند.
طالبان مسلح تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند، اما پیش از این همچو ارقام را نادرست و یک طرفه خواندند. در این نشست مسئولان مجتمع جامعه مدنی افغانستان برای 31 تن از معلولین و بازماندگان قربانیان جنگ مقدار کمک نقدی را انجام دادند. از سوی هم عزیز رفیع رئیس اجرایی این مجتمع تاکید کرد که کمک برای معلولین و خانواده های قربانیان مسئولیت همه مردم است. آقای رفیع همچنان گفت طرح و پالیسی هایی که تاکنون ساخته شده نتوانسته درد قربانیان جنگ و معلولین را درمان کند.
ما به عنوان انسان‌های مسئولی جامعه دین خود را برابر اونا ادا بکنیم. کمک به کسانی که معلولند، رسیدگی به کسانی که معلولند، دستگیری به کسانی که معلولند، کسانی که قربانی کردند خودشان، اعضای خانوادهشان و مردم بو وجودشان برای افغانستان و مردم افغانستان سزاوار خیلی قدردانی هستند. امیدوار هستم که ما بتانیم قدردانی انجام بدیم و حکومت ما بتانه قدردانی انجام بده.
این سخنان در حال مطرح می‌گردد که پیش از این رئیس جمهور غنی نیز گفته بود که مسئولیت مهم دیگر حکومت رسیدگی به زخمیان اردوی ملی و خانواده‌های قربانیان می‌باشد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
اعضای ولسی جرگه افغانستان بعد از نشر گزارش اجرات سال جاریشان بر رخصتی های زمستانی رفتن. رای دهنده ها به این وکلای اظهارات دارن و میگن که در روزهای رخصتیتان به محلاتی که از مردم او محلات شما نمایندگی میکنین برین و از مشکلات از اونا باید شما با خبر شوین به جای از این که به تاجکستان، دبی و مثلا ازبکستان برین. جزئیات این گزارش از همکارم نورالله شایان مشنوین.
برخی از مردم میگن که وکلا در جریان رخصتی زمستانیشان حتی یک بار هم به ولایت مربوطهشان سفر نمی کنند و به کارهای شخصیشان مصروف می باشند. مردم در حال در این مورد ابراز نظر می کنند که سر از فردا رخصتی 45 روزه زمستانی وکلا آغاز می شود که به اساس قانون باید وکلا به ولایت های مربوطهشان رفته و به مشکلات مکلینشان گوش بدهند. عزیز الهام و عبدالرحمن دو تن از باشندگان کندز و خوز در این رابطه بر رادیو زاده چنین گفتند.
آنان در جریان رخصتی هایشان یا به ولایت دیگر و یا هم به خارج از کشور می روند، ولی زمانی که کمپین ها آغاز شود باز به ولایت مربوطه ایشان می آیند. کارهای آنان قناعت ما را فراهم نکرده است. آنان نباید در رخصتی هایشان به دبی یا تاجکستان و یا هم ازبکستان بروند. در اینجا مشکلات زیاد است.
مطلب در طول مشکل دی.
به اساس قوانین افغانستان اعضای شورای ملی در جریان هر سال دو بار به رخصتی می روند. رخصتی 45 روزه تابستانی و رخصتی 45 روزه زمستانی. به اساس گزارشات بعضن اتفاق افتاده است که به نسبت عدم تکمیل بودن نصاب حاضر در جلسات عمومی تصویب و سایر مسائل مهم از یک روز به روز دیگر به تعویق بیفتد. در این مورد نعمت الله غفاری معاون دوم ولسی جرگه روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت ممکن برخی از وکلا در جریان رخصتی مصروف کارهای دیگر نیز باشند، ولی توقع می رود که آنان اولویت به مشکلات مکلینشان بدهند.
البته امکان دارد که وکلا در جریان رخصتیشان به کارهای دیگر هم مصروف باشند. ممکن به سفر بروند، ولی توقع ما این است که تا آنان قناعت موکلینشان را فراهم نمایند و به ولایت مربوطه سفر نمایند و بعداً به کارهای دیگرشان رسیدگی نمایند.
برخی از کارشناسان حقوقی در این رابطه میگویند این مسئولیت ملی، اخلاقی و مدنی وکلاست تا به ولایت مربوطهشان سفر کنند. مسافر ریور کارشناس مسائل حقوقی میگوید نسبت مشکلات امنیتی این وکلا نمیتوانند به ولایتشان بروند و اگر موفق شوند که بروند به مشکلات موکلینشان به گونه درست رسیدگی کرده نمیتوانند.
اولا آنان این اجراءات را ندارند تا به ولایات مربوطه ایشان بروند، به خاطر وضعیت امنیتی خوب نیست و اگر بتوانند که بروند فکر نمی کنم که به گونه صادقانه به مشکلات موکلینشان گوش بدهند و با آنان رسیدگی نمایند.
آقای فریور اضافه می کند که مردم در انتخابات پیشرو از دقت کامل کار بگیرد و به اشخاص رای بدهند که صادقانه به مردم خدمت می کنند. در این حال نسیمه نیازی وکیل ولایت هلمند در ولسی جرگه می گوید که حکومت باید با وکلا در قسمت رفت آمد به ولایتشان همکاری نماید تا وکلا به ولایتشان رفته و مشکلات مکلینشان را بشنود و در قسمت حل آنان اقدام نماید.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
وزیر خارجه ایران گفته که حکومت کشورش مخالف پیوستن آمریکا در مذاکرات صلح سوریه است. قرار است این مذاکرات هفته آینده در قزاقستان برگزار شود. همکارم ژکفر احمدی جزئیات دارم.
وزیر خارجه ایران گفته است مخالف شرکت آمریکا در مذاکرات صلح سوریه در قزاقستان هستند و از آمریکا برای شرکت در این مذاکرات دعوت نکردند. بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم، این سخن را محمد جواد ظریف ناوقت روز سه‌شنبه ابراز کرد. خبرگزاری فرانس پرس می نویسد این موضع‌گیری ظریف برخلاف موضع دو سازمان دهنده دیگر مذاکرات صلح سوریه در قزاقستان است. بر اساس گزارش، روسیه و ترکیه گفتند که نماینده اداره دونالد ترامپ باید در مذاکرات روز دوشنبه در آستانه حضور داشته باشد. مذاکرات در قزاقستان نشان می‌دهد که از زمان آغاز جنگ در سال 2011 در سوریه نخستین بار است که امریکا در محراق گفتگوهای صلح سوریه قرار ندارد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران به روز چهارشنبه در صحبت با خبرگزاری فرانس پرس گفت ما در این مرحله باید چارچوب سه جانبه را حفظ کنیم. هر گونه بزرگسازی خطر ناکامی را زیاد می سازد. پالیسی ما این است که در این مرحله کشورهای دیگر را اضافه نکنیم. آقای قاسمی افزود مذاکرات میان ایران، روسیه و ترکیه در مورد این که کی در مذاکرات اشتراک خواهد کرد ادامه دارد. با گفته او پس از موفقیت گام‌های نخست، دیگر کشورها در مراحل بعدی مذاکرات شامل ساخته خواهند شد. قاسمی گفته است این ملاقات به سطح وزرا نخواهد بود، شاید به سطح معینان وزارت‌ها باشد. او موجودیت اختلاف بزرگ با مسکو بر سر شرکت واشنگتن در مذاکرات را رد کرد. مذاکرات صلح سوریه در قزاقستان پس از پیروزی نمادین ماه گذشته رئیس جمهور بشار اسد در بازپسگیری حلب، دومین بزرگترین شهر سوریه برگزار می شود. حلب در جریان جنگ یک مرکز کلیدی شورشیان پنداشته شده است. ایران و روسیه حامیان کلیدی دیپلماتیک و نظامی سوریه در جنگ این کشور بودند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شنونده عزیز، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا تنها دو روز دیگه رئیس جمهور است. اوباما در روزهای آخر حکومت خود یک تعداد محبوسین عفو کرده و مدت قید شماردگی را کاهش داده. در بین افراد عفو شده یکی هم سرباز آمریکایی می باشه که اسناد حساس به ویکی‌لیکس داده بود. بیشتر از سید سمی عباس مشنوین.
رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما مهلت زندان آن سرباز آمریکایی را که اسناد سری دولت آمریکا را به ویکی‌لیکس داده بود کاهش داد. چلسی منینگ که به 35 سال زندان محکوم شده بود جنسیت خود را عوض کرده است. برادلی منینگ بعد از عملیات جراحی تغییر جنسیت نام دخترانه چلسی را به خود گذاشته است. رئیس جمهور اوباما در روزهای اخیر کار خود 64 نفر زندانی را عفو نموده و مهلت زندان 209 نفر دیگر را کاهش داده است که در بین آنها یکی هم منینگ 29 ساله می باشد. منینگ در ماه می از حبس رها خواهد شد. بعد از آن که منینگ در حدود 700 هزار سند حساس دیپلماتیک و نظامی را به ویکیلیکس سپرد، به این جرم خود اعتراف کرده و در ماه آگوست سال 2013 به حبس محکوم شد. در جمله اسناد که او به ویکیلیکس سپرده و ویکیلیکس آنها را نشر کرد، اسناد حساس جنگ های افغانستان و عراق هم شامل می باشند. مؤسس ویکیلیکس جولیان اسانج به خاطر افشا کردن اسناد محرم آمریکا از سالها به این طرف تحت تعقیب حکومت آمریکا قرار دارد. آسانج به سفارت اکوادور در لندن پناه برده و بر او اتهام تجاوز جنسی هم وارد شده است. او از سفارت اکوادور خارج نمی شود زیرا ترس دارد که حکومت بریتانیا او را به آمریکا تسلیم خواهد داد. منینگ بعد از محکوم شدن در یک محکمه نظامی در زندان مردانه جا داده شده و کوت قلفی بود. او در زندان دوبار برای خودکشی تلاش کرد. فعالان می گویند که مهلت حکم زندان برای منینگ بیش از حد می باشد و بعد از آن که او جنسیت خود را تغییر داد از نگاه روانی هم تحت فشار قرار دارد. اما بان هم اعلان رئیس جمهور اوباما برای وی حیران کننده بود. رئیس جمهور اوباما به خاطر حک شدن ایمیل های حزب دموکرات آمریکا بر ادارات استخباراتی روسیه تحریم ها را وضع نموده است. بعضی از این ایمیل ها در جریان مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا در سال گذشته توسط ویکیلیکس هم به نشر رسید.
از آزادی منینگ 29 ساله میریم به آزادی سلمان خان 52 ساله. سلمان خان ستاره معروف سینمای هند که 20 سال پیش متهم به شکار غیرقانونی و داشتن سلاح غیرقانونی شده بود، امروز از طرف یک محکمه هند بیگناه اعلان شد. بیشتر از همکارم فرشته نگاه میشنویم.
سلمان خان ستاره معروف سینمای هندوستان که به شکار غیرقانونی و استفاده از اسلحه بدون مجوز متهم بود، پس از 2 دهه از سوی یک محکمه ایندی تبرئه شد. سلمان خان در سال 1998 میلادی در جریان فیلمبرداری از یک فیلم به شکار غیرقانونی بزکوهی در شمال غرب راجستان متهم شده بود. استیمال سرسوات، وکیل مدافع سلمان خان، در بیرون محکمه به خبرنگاران گفت سلمان خان به داشتن اسلحه بدون مجوز و شکار غیرقانونی متهم بود که امروز از سوی محکمه تبرئه شد. سلمان خان 51 ساله برای شنیدن فیصله نهایی محکمه در آنجا حضور داشت و صدها علاقمند او در بیرون محکمه منتظر دیدار او بودند. پلیس برای تامین امنیت در بیرون محکمه گماشته شده بود. گفته می شود که سلمان خان به خاطر عدم شواهد تبرئه شده است. قاضی دالپات سینگ در جریان خواندن فیصله نهایی گفت تحقیقات نتوانست ثابت بسازند که سلمان خان از اسلحه بدون مجوز استفاده کرده. پس از فیصله محکمه سلمان خان در توییترش از حمایت علاقمندانش سپاسگزاری کرد. سلمان خان در جریان 20 سال در سینما در 10 فیلم بالیوود در نقش های کلیدی بازی کرده است. I love you all!
دوستو، نه کوئی منزل ہے، نه کوئی ساتھی ہے، پھر بھی نکل پڑا ہوں گھر سے، شاید جس کی تلاش ہے وہی ساتھی ہے، وہی منزل ہے.
سلمان خان در سالهای اخیر بیشترین فیلم‌های پرهزینه و پرمنفعت را به بالیوود یا دنیای سینمای هندوستان داده است. این بار اول نیست که سلمان خان در محکمه حضور یافته. پیش از این او در سال 2002 میلادی به یک حادثه ترافیکی متهم شد که در آن یک تن کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. اما سلمان خان ادعا می‌کند که در انگام حادثه ترافیکی خودش بر جلو موتر نبوده، بلکه راننده‌اش عامل این حادثه بود.
کیرانی کسی دن بنے گی ہماری کہانی اے میری بے خودی یہ قسم میں نے لی پیار میں ایک دن میری جان تجھے ہے پانا
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
ای بود شنونده عزیز گزارش‌های خبری امروز ساعت نزدیک به 7 شام به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنیدین. ما زرغون منگل هستم. زیاد زیاد تشکر که با رادیو آزادی بودین. رادیویتان گل نکنین و تا درست 30 ثانیه بعد روی امی امواج رادیویی رادیو آشنایی صدای امریکا را بشنوین. خداحافظ.